الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اینجا بود که آیا از دهن متنجس غیر از استصباح سایر انتفاعات جایزه یا نه. دو مبنا، دو قول. متقدمین گفتن جایز نیست، متأخرین را اسم بردیم که اینها قائل بر جواز هستند. متقدمین از آیات، روایات، اجماعات دلیل آورده بودند که جایز نیست. هم آیاتشون، هم روایاتشون، هم اجماعاتشون را جواب دادیم. عبارات متأخرین را هم نقل کردیم که اینها قائل هستند اصل جواز انتفاع از متنجس الا ما اخرجه دلیل، بخلاف متقدمین. در اینجا هستیم الان که قول شهید را در مسالک داریم ذکر می کنیم. گفتیم عبارات متأخرین را اگر شما دقت بکنید میبینید که اینها قائل هستند جایز است همه گونه انتفاعات الا ما اخرجه الدلیل. پس از روغن متنجس غیر از استصباح تا تسبین، صابون سازی عیب ندارد، تدهین عیب ندارد و تلی اجرب عیب ندارد، تلی کشتی و سفن عیب ندارد. مسالک در رابطه با قول محقق، چون محقق اونجا که گفته که جایز نیست بیع دهن متنجس، در اینجا گفته که مسالک یعنی شهید گفته که همینطور هر اون متنجسی که مایعها قابل پاک شدن نیست بیعش جایز نیست، مگر دهن برای استصباح. فقط بیع دهن برای استصباح جایزه، اونم به خاطر روایت. اگر روایت نبود این هم جایز نمیشد. بعد در ضمن گفتارهاش اینه میرساند که با وجود این که بعضی متنجس ها انتفاع از اونها برای شخص انسان جایزه، اما فروشش جایز نیست. پس از گفتار او در میاد که انتفاعات جایزه، فقط بیعش جایز نیست. مثال گفته اما از این که در موقع به اعلام بکند، اعلام نکند، بداند، نداند، بهش فقط جایز نیست، اما انتفاعات جایزه. پس اینم فرمایش مسالک در ضمن نقل قول محقق. استفاده شو که همه گونه استفاده جایزه. اقوال متأخرین را که مرحوم شیخ انصاری نقل میکنه می‌فرماید که به ظن من، آنچه که من از اون ظن نمی کنم، بعد خودشم میگه که ولو کان الظن لا یغنی لا یغنی من الحق شیئا، ولو ظن چندان حق را نمیتونه عهده‌دار باشه، اما به ظن من ایشو میخوام بگه، ها بخواد ترمیم بده متقدمی را با متأخری، میگه که آنچه که به ذهن من، به ذهن من میاد، اقوال متقدمین هم مثل اقوال متأخرینه. متقدمین که گفتن انتفاع جایز نیست از متنجس ها، اون متنجس هایی که منفعتش در شرب و اکل و در حرام باشه، اما منافع اون متنجس ها که منفعت محلله داشته باشد نظرشون این نیست. یعنی اونها هم هر شراب در میگردانیم به فرمایش متأخرین. همینطور که متأخرین گفتن که از این متنجس ها در موارد حلال می شود استفاده کرد، متقدمین هم این حرفی را دارن میگن. اونها که میگن جایز نیست، اون منافع محرمه را میگن جایز نیست، نه منافع محلله را. واضح شد؟ پس قول اونها را هم رفت میدهیم به قول متأخرین. مرحوم شیخ انصاری چنین داره ترمیم میدهد بین اقوال متقدم و متأخر. اینه که اونها در اون موارد که منفعت محلله نداشته باشد قائل هستن که به حرمت انتفاع، یعنی انتفاع منحصر است در انتفاعات حرام، انتفاعات حرام را لا یجوز الانتفاعات، اما انتفاعات حلال را همینطور که متأخرین میگن بعید نیست که اونها هم فرمایش متأخرین را گفته باشند. اینم میگه که به ذهن من چنین میاد دیگه، میخواد ترمیم بده. ولو این ترمیم را نتوانیم بدیم، اقلش اینه که باشه ما یه اصل داریم، یه قاعده داریم اینجا، اصل جواز انتفاع است از متنجس الا ما اخرجه الدلیل. قاعده هم اهل لکم ما فی الارض جمیعا، آنچه که در روی زمین هست برای تو حلاله. این قاعده اون از اصل، این قاعده و اصل را دیگه کسی نمیتونه موهون بکنه. متأخرین هم کمک میکنن به این اصل و قاعده. این اصل و قاعده ما سر جای خودش محکم استاده است. نتیجه این شد، اصل جواز انتفاع، قاعده هم هلیت انتفاع از ما فی الارض جمیعا. متأخرین هم کمک ما هستن، متقدمین مخالف بودن، قول اونها را توانستیم ترمیم بدیم با قول متأخر. نتونیم هم لازم ندارد، اون است این قاعده، اینم فرمایشی متأخرین. واضح تون شد نور چشمان عزیزم؟ این بله آیه هم دیدید که جواب دادیم دیگه، تشتنه بود که در آیه هست اوهل لکم ما فی الارض دیگه، یعنی هر چی که در روی زمین هست برای شما حلاله، مگر اینکه بله دلیل بیاد که حرامه. پس روغن متنجس ما فی الارض هست یا نه؟ حلال است از او استفاده کردن مگر اکلش دلیل هست حرامه، شربش دلیل هست حرامه. از در تحت ظلال استثباء دلیل داریم حرامه، دلیل نداشتیم اوهل لکم دیگه، اینم کیفیت لال اونا با اوهل لکم ما فی الارض. خیلی نفهمیدم باز تکر ها نه، ما میخوام بگیم که اونهایی که گفتن که اصل حرمت انتفاعه، این اصل اونها مربوط به اون متنجس هایی که اونها منافعی محلله نداشته باشد، منافع اونها منحصر در اکل و شرب و اینها باشد، اونجا گفتن. اما منافعی حلال داشته باشد اونها مثل متأخرینه. بس به هر صورت روشن شد که مرحوم شیخ انصاری تایید کردن قول متأخرین را اصل جواز انتفاع است از روغن متنجس الا ما اخرجه الدلیل. پس صابون سازی عیب ندارد، تلیه کشتی عیب ندارد، تلیه اجراب عیب ندارد و الی آخر. درست؟ مطلب اینجا تمام. حالا که انتفاع جایز شد، غیر از استثباء سایر انتفاعات جایز شد، بیعش چطوره که برای سایر انتفاعات بیع این روغن نجس چطوره؟ یه تن روغن نجس شده، یه کارخانه صابون سازی هست، من خودم که میتونستم تسبین کنم صابون بسازم اما خودم نمی کنم، برای کارخانه صابون سازی میخوام بفروشم، بیش چطوره؟ اول ثابت کردم که خودم میتونم استفاده بکنم، انتخاب بکنم، خودم میتونم. آیا بیش برای این کار به کسی دیگر چطوره؟ ملتفی شدید؟ مورد بحث دوباره چیه؟ اول در جواز انتفاع صحبت میکردم، ثابت کردم جایز است انتفاع، اما بیش برای انتفاع چطور؟ ایت روغن نجس و متنجس را برای صابون سازی، کارخانه صابون سازی میتونم بفروشم جایزه یا نمیتونم؟ این است که وارد این بحث میشویم. بازم از شهید و محقق صحبتی اینجا ذکر میکنیم که صحبت خواهیم، اصلا عباراتشون را هم در میان خواهیم آورد که از اینها در میاد. بیعش عیب ندارد، ولی مسالک امروز که در درس اول درس هست، مسالک گفته که مطلقات جایز نیست، اونم درستش خواهیم کرده. پس بیع روغن متنجس برای سایر انتفاعات جایزه خواهیم گفت که بیعشم عیب نداره. بحث دیگر پیش میاد، غیر از روغن متنجس، متنجس های مایعی که قابل طهارت نیست، اونها چطور؟ اونها بیعش چطوره؟ انتفاعش باز اونها جایزه، اونها بیعش چطور؟ مثل چه؟ مثل اینکه اصلا یه بشته رنگ درست کرده بودیم، این یه بشته رنگ کلا نجس شده، خودمون میتونیم استفاده بکنیم، درها و دیوارها را رنگ بزنیم، اما برای غیر میتونیم بفروشیم؟ یه مقدار کلی اصلا که حنا بود، خیسونده بودیم، نجس شده، خودمون میتونیم استفاده بکنیم. بیعش، فروشش برای این منافع حلال چطوره؟ پس یه مرتبه درباره بیع روغن نجس برای استصباح عیب نداره این بیع، رو بیع روغن نجس برای سایر منافع اینم عیب ندارد. استفاده سایر متنجس های مایه استفادهش عیب ندارد. بیع اونها برای این منافع محلله چطوره که جای اشکال است، هر دو طرف را هم صحبت خواهیم کرد. این خلاصه و اصاره مطلب است که در دنبال این مطالب جان. بله، رنگ را هم مثلا فرض بفرمایید در را رنگش میکنم، رنگ نجس شده درها را کلا ما رنگش میکنیم، و بعد از اینکه جفاف شد یعنی خوش شد آبش هم کشیدن عیب نداره، امکان داره دیگه، یعنی در ولو با رنگ نجس رنگ شد، بعد یه کر میگیریم همه ظاهرش هم پاک میشود، استفاده جایزه. آیا به خاطر یه همچون استفاده جایزه یا نه؟ بحث ما پیش خواهد آمد. فروشش هم دیگه اگر یه همچه استفاده باشد، یه وقتی این است که جایزه، یه وقتی این است که جایز نیست. شما چون در روغن بیعش روایت داریم، برای استصباح روایت داریم که میتونه بفروشی که برای استصباح، برای صابون سازی هم در روغن روایت داریم، چون روایت داریم، ولی در سبق، در حنا و سایر متنجس های مایه روایت نداریم، میتونیم اونها را شامل اینم قرار بدیم یا نه؟ اینجا دو بچه هست، اما در روغن دیگه روایت هست دیگه، فرقشین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و فی المسالک، در کتاب مسالک شهید ثانیه، فی ذیل قول المحقق قدس سره، در ذیل فرمایش محقق، فرمایش محقق اینه، گفته که و کل مای این نجس عدل ادهان، محقق گفته که لا یجوز بیع کل مای این نجس، جایز نیست فروش هر اون مایعاتی که نجس شده، بیعش جایز نیست، الا الادهان، مگر روغن بیعش جایزه للاستصباح، در اونجا چنین گفته. قال، قائل قال مسالک اصحاب، یعنی وقتی المسالک قال شهیدا. بعضیاتون که می نویسید بنویسید فاعل قال شهید در مثالک. قال شهیدا لا فرق فی عدم جواز بیعها، فرقی نیست در عدم جواز بیع کل مایع نجس علل قولی به عدم قبولها لطهاره، بنابراین که قابل پاک شدن نباشد، یعنی قبول طهارت نمی کند دیگه، مایعات قابل پاک شدن نیست دیگه، مگر آب بزی گفتن که قابل پاک شدنه، اما غیر از آب مایعات دیگر شیر اصلا که فرضه نوشابه و سایر چیزات مایعات نجس قابل پاک شدن نیست که، بنابراین که قابل پاک شدن نیستن بیعش جایز نیست و فرقی ندارد بین صلاحیت حال الانتفاع علا بعض الوجوه و عدمه. شهید فرموده بیعش که جایز نیست فرقی نمی کنه، قابل انتفاع باشد برای بعض کارها یا قابل انتفاع نباشد، یعنی اون متنجس مایه که نجس شد قابل پاک شدن نیست دیگه فروشش به هیچ نحو جایز نیست ولو انتفاعش هم ممکن باشه. ولا بین الاعلامی به حالها و عدمه، فرقی ندارد در عدم جواز بیع به مشتری اعلام بکند حال آن را و اعلام نکند، الا ما نص علیه الاصحاب، چنان که تنصیص کرده ام به آن اصحاب ما گفته ان که لا یجوز بیع مطلقا. و اما الاطهار المتنجس، اونجا گفتیم که کل مایع نجس عدل ادهان دیگه غیر از روغنجات سایر مایعات چنینه، آمدیم خود ادهان چطور. و اما الادهان المتنجس به نجاست عارضیه، که اون دهنه هایی که به نجاست عارضی باشد نه ادهان متخذ از شحوم میته، از میته اگر اون دهنه را ما بگیریم اون ذاتن نجس، کار به اون نداریم، اون دهنه را میگیم که اولش پاک بود بعدن موش افتاد و نجس شد. کزین تقعفیه الفاره، مثل روغن زیت که موش درش بیفته. فیجوز بیعها لفایدت الاستصباحی بها، پس بیع آن جایزه برای فایده روشن کردن از اون روغن نجس. و اینما خرج هذا الفرد بالنص، شهید می فرماید این فرد به نص خارج شده، یعنی روایت آمده خارج کرده، اگر روایت نداشتیم بیع روغن متنجس هم برای استثباء هم جایز نبود، و الا و اگر نص نبود فکان ینبغی مساواتها لغیرها من المایعات المتنجسه، این روغن هم مساوی بود با غیر خودش از اون مایعاتی که متنجس بود، همچون مایعات دیگر جایز البیع نبود، روغن هم اگر نقص نداشتیم جایز البیع نبود. التي يمكن الانتفاع بها، اون مایعاتی که انتفاع نفع بردن از اونها ممکن بود، مثلا حنا انتفاعش ممکن بود، صبغ انتفاعش ممکن بود، فی بعض الوجود در بعض موارد. وقت الحق بعض الاصحاب بی بیعها للاستصباح بیعها لیعمل صابونن یا لیعمل صابونن، بعض اصحاب لاحق کرده بیع آن را بر استصباح، یعنی برای استصباح که جایزه، لاحق کردن بیع آن را برای صابون سازی. بعض اصحاب گفتن که همطور برای استصباح جایز است فروشش، برای کارخانه صابون سازی هم جایز است روغن نجس فروخته بشود. او یطلا به الاجرب، یا به آن روغن شخص اجرب تلیه بشود. اجرب بیماری که در بدن ایجاد خارش میکنه، دونه هایی هم میزند، اجرب به این اصلا یطلا هم چرب کرده و نحو ذالک. ولی شهید می فرماید بعض اصحاب چنین گفتند، گفتند برای صابون سازی هم می شود فروخت، اما ویشکل به انه خروج عن مورد نص، برای صابون سازی فروختن از مورد نص خارج شدنه، مورد نقد کجا؟ یعنی کجا میشود فروخ؟ نور چشمانم به نقد استثبا. اگر برای صابون سازی بفروشیم از مورد نقد خارج شدیم یا نه؟ بله خارج شدیم. ها این است. چون خواهیم گفت الان میاد میگه میگم ام مورد نقدی که المخالف للاصل فان جاز لتحقق المنفعه، اگر یه نفر بگه که جایز است برای صابون سازی چون محقق است منفعت، یعنی صابون سازی هم یه انتفاع است او محققه، اگر این درست باشد به خاطر تحقق منفعت فینبغی مثله فی المایعات النجسه التي ينتفع بها، پس باید بگیم جایز است بیع سایر مایعاتی که از اونها هم انتفاع می شود. یعنی اگر در روغن غیر مورد نص را قبول بکنیم بگیم چون لتحقق المنفعه منفعت است به خاطر آن می شود فروخ، مایعات متنجسه دیگرن منفعت محققه درش هست دیگه. مثل چه؟ مثل میزنن کدبس، مثل شیره، یطعمو للنحل، که اون شیره را میخرد میفروشد برای اطعام زنبور عسل، یعنی شیره نجس را که میخرد میذارد شیره و زنبورها، زنبورها از آن میمکن و عسل درست میکنن. نگید که اثرش چه؟ اثرش خب دیگه این عوض شده، انتقال، انقلاب، استحاله، هر سه از مطهرات دیگه. استحاله معلومه که چوب نجس بسوزد بشود خاکستر، یا سگ بیفتد بشود نمک در اون معدن نمک، این استحاله. انتقال و انقلاب، انتقال آبی را دابه خورد منتقل شد به بدنش بعد عرق کرد ایب ندارد، انقلاب یه بوته هندوانه گوشه حیاتتون بود مرتب پای آن آب نجس میدادید، یه بوته هندوانه اونو خورد، یه هندوانه های خیلی گنده کارت میزنی شرق باز می شود، اصلا که خیلی هم قرمز و آبدار، نوش جان می کنید. اون چیه؟ از همون آب، از بچه ها که اونجا اون اشراب کرده بودن ها، مخصوصا پسر بچه ها، پسر بچه ها خیلی وحشتناک هم هست، مثل فواره داره. بله قشنگ. و نوش جان هم می کنیم، چرا؟ به جهت اینکه پاک شده است. اونو این غلبه. خیلی خوب، حالا با من باشید، حالا اینا پیخیه، اینا شما باید بمیگید. او عیب نداره، اون دیگه اینقدر میخوره تو، اون منهیه، اونم بعد از 40 روز، 40 روز اگر اون حبسش بکنه دوباره پاس میشود. با من باشید لنه وقید. حالا جای مسائل پیخی نریدا، حالا اینا میباید مثل خواستم تنوعی باشد تو جلسه. پس از این بیان شهید چه استفاده کردیم؟ ولا یخفا ظهوره، مخفی نماند ظهور کلام مسالک فی جواز الانتفاع بالمتنجس. دیدید که گفت که بیعش جایز نیست اما انتفاع به متنجس عیب ندارد، ولی چون گفت بیعش جایز نیست ولو انتفاع هم جایز باشد، از این در میاد که از متنجس انتفاع عیب نداره اما بی برای اونها عیب داره. ها فی جواز الانتفاع بالمتنجس و کون المنع من بیعه، یعنی فی جواز الانتفاع و ظهور کلام او فی کون المنع من بیعه لعجل نه، من از بیعان به خاطر نفس بود. یختصر علی مورده، اقتصار می شود به مورد نص. گفت که فقط مورد نص استثباه، غیر آن جایز نیست اما انتفاع عیب ندارد. ها خودتون و کیف کان، به هر صورت فل متتبع فی کلام المتأخرین، کسی که متتبع باشد در گفتار متأخرین، یقطع بما تظهرناه من کلماتهم، قطع می کند به آنچه که ما به دست آوردیم از کلمات اونها. والذی از اون نوع، حالا خارجش گفتم دیگه، شیخ انصاری میخواد وصله بده بین کلام متقدمین و متأخرین. والذی اظن آنچه که من ظن می کنم و این کون از ظن لا یغنی لغیر شیئا ولو ظن من به غیر من فایده نمی بخشد چیزی را. چیه؟ این کلمات القدما یرجع الی ما ذکره المتأخرون. کلمات قدما هم برمیگردد به گفته متأخرین، یعنی متأخرین که این تفارات جایز میدونن، متقدمین هم حرفشون برمیگردد. و ان المراد بالانتفاع فی کلمات القدما الانتفاعات الراجعه الی الاکل و شرب. قدما که میگفتن انتفاع جایز نیست، انتفاع اکل و شرب اینجور چیزات جایزه. ببین برمیگرده به اکل و شرب و اطعام الغیر، اون انتفاعات که به غیر بخورانی. و بیعه علی نحو بیع ما یحل اکلا، اون بیعش که مثل این که حلال، اون چیزایی که حلال اکل چجور بفروشی؟ روغن را و این انتفاعات را اینجوری انتفاع بکنی، اینها جایز نیست. اما اگر چنانچه منافع محللی داشته باشد اونها منع نمی کنند. خب ایشون خواستن ترمیم بدن. ثم لو فرضنا مخالفت القدما، نه فرض بکنیم قدما مخالفت باش، مخالفم باشن، کفا موافقت المتأخرین، موافقت متأخرین در ما کافیه. فی دفع الوهن عن الاصل والقاعده، وهن و عیب را از اصل ما و قاعده ای که ما به آن عمل کردیم، وهم را از اونها دفع و دفاع می کند. اصل چی بود که ما به آن عمل کردیم و قاعده چی بود؟ خارجش اینا مو به مو گفتم، مو چشمانم. اصل نه از این نه ما گفتیم متأخرین جوازه، اصل جواز انتفاع است از متنجس الا ما اخرجه دلیل. قاعده هم اهل لکم ما فی الارض جمیعا، پس ما اون اصل و اون قاعده را که عمل کردیم، پس موافقت متأخرین در ما کافیه در تقویت این اصل و در تقویت این قاعده. از سالمین اما یرد و علیه ما، هر دو هم یردا غلط است. از سالمین، سالمین تصریح است حالت نصب و جرش با یا میاد، این ها مورد به حروف هم. سالم هستن اما یرد و علیه ما از آن چیزی که وارد می شود بر این قاعده و به این است. ثم حالا حرفمون برگشت مطلب دیگر، علا تقدیر جواز غیر الاستصباح من الانتفاعات. تا اینجا تلاشمون این بود که غیر از استصباح انتفاعات هم جایز قرار بدیم، جایز کردیم، ثابت کردیم جایزه. صابون سازی، تلی عجرب، تلی صفون عیب ندارد. حالا که عیب ندارد، آیا دیعش هم برای این کارها چطوره؟ دیعش هم عیب نداره یا نه؟ در این رابطه صحبت میکنیم. غیر الاستصفا، جایز بودن غیر استصفا من الانتفاعات، فل ظاهر و جواز و بیعه لحاظه الانتفاع، ظاهر است که دیعش هم برای این گونه انتفاعات در روغن متنجس عیب نداره. وثاقاً للشهید والمحقق الثانی قدس سرهما، هم شهید و هم محقق ثانی اینها گفتند. قال الثانی، محقق ثانی چنین گفته، فی حاشیه الارشاد فی ذیل قول العلامه، در حاشیه ارشاد، ارشاد مال علامه، شرح ارشاد مال محقق ثانی یعنی محقق کرکیه. در حاشیه ارشاد در ذیل قول علامه که گفته که الا دهن للاستصباح، گفته که مگر دهن برای استصباح عیب نداره، گفته ان فی بعض الحواشی المنصوبه الی شیخنا الشهید. محقق ثانی گفته بعضی حواشی که نسبت داده شده به شیخ بزرگ ما شهید اینه که ان الفائده لا تنحصر فی ذلک، فائده منحصر در استصباح نیست. از مع فرض فائدت اخرى للدهن، اگر فرض کردیم روغن فائده دیگری هم داره که لا یتوقف علی طهارته،
اون فائده احتیاط به پاک شدن روغن نداشته باشه، ممکن و بیعه لها، جایز است بیع روغن برای اون فائده، لها برمیگه به اون فائده، یعنی به خاطر اون فائده یجوز بیعه. اون فائده مثل چه باشد؟ کاتخاز صابونه منه، مثل گرستن صابون از روغن نجس. یعنی پس این انتفاع که جایز شد بیعش هم عیب نداره. قال، دوباره گفته که رهو مرویون در روایت هم چنین هست، یه روایتی هم برای صابون سازی بیعش عیب نداره. و مثله تلیو دواب، مثل همون صابون سازی روغن مالی دواب، یعنی بعضی مثلا جاموس و اینجور چیزها را که بدنشون تبهین می کنن، روغن نجس را به بدن دواب می مالونه، اشکال نداره که. اقول، ایشون میگن ها، البته این اقول فاعلش محقق ثانیه، تا اینجا قول شهید را ذکر کرد، حالا از اینجا بده. اقول محقق ثانی میگه که به نظر من لا بأث بالمسیر الى ما ذکره شیخنا، عیبی ندارد ما هم برویم به سوی اون حرفی که شیخ ما شهید حرف زده. و قد ذکره این نبیه روایه، دیدید که شیخ گفت که برای صابون سازی جواز صابون سازی روایت هم هست، وقتی که جواز صابون سازی شد و روایت هم داریم یجوز بیعه برای اینها. انتها. اقول و روایه، این اقول هم فاعل شیخ انصاریه، شیخ انصاری میفرماید که و روایه اشارتون الاما ان راوندی، اونجا که گفت یه روایتی داریم اشاره است به آن روایتی که از قطب راوندیه، راوندی نزدیک این کاشان، قطب راوندی که قبر شریف شوند در صحن بزرگ. فی کتاب نوادر، کتابی به نام نوادر نوشته، بی اسناده ان ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، وکیه روایتش اینه، سئل علیه السلام عن الشحم، از امام علیه السلام پرسیدن، از ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام ها پرسیدن، عن الشحم از شحوم، از شحم چربی ها، یقع فیه شیء له دم، یه حیوانی میفتد که خون دارد، خون جهنده دارد. آخه بعضی حیوانات خون جهنده نه، مراد از دم خون جهنده است ها، مار خون جهنده ندارد. اگر بیفتد یه بشکه شیر و بمیرد مار، اون شیر نجس نمی شود. ماهی بیفتد بمیرد، نجس نمی شود. اما موش بمیرد نجس می شود. این است که میگه که شهمی که در آن اصلا که یه حیوانی که خون جهنده داره میفته پیمود میمیرد. قال طبیعه لمن یعمله صابونن، حضرت فرمود که به کارخانه صابون سازی آن روغنی که نجس بود بفروش. ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص، اگر قائل بشیم که روغن را برای غیر منصوص، یعنی برای غیر استصباح، غیر صابون سازی، برای تلی اجرب و اینها اگر جایز دانستیم بیعش به خاطر اینها جایزه، من الانتفاعات المباحه، یه بحث دیگر پیش میاد، فهل یجوز بیع و غیره من المتنجسات، آیا غیر روغن، غیر روغن از متنجسات هم بیعش جایز میشه؟ مثلا رنگ متنجس، حنای متنجس، اینها هم بیعش جایز میتونه بشه؟ که المنتفع بها فی المنافع المقصودت المحلله، از اونها انتفاع بشود در منفعتهای مقصود و قلاب حلال هم باشه، کف سبر مثل رنگ و تین مثل گل نجس شده است. لطفا بودیم گلی که درست کرده بودیم، سه چهار کارگر و خاک، یک کامیون خاک آوردیم 500 تومان به خاکش، به کارگرش، به اصلا کاهش، حدود به 3-4-5-6 هزار تومان ما به این گل فرض کردیم. متاسفانه شب سگ آمده بود اینقدر اونورین در راه رفته نجس شده، چه کارش بکنیم؟ آیا انتفاع جایزه یا جایز نیست؟ حالا که جایز شد پشت بام را اندود میکنیم، خیلی خوب جایزه، برای اندود پشت بام ها که جایز شد آیا بیعش هم جایزه یا نه؟ بحث ما ها و نحوه ما ان یقتصر علی المتنجس منصوص و هوت دون یا جواز بی اقتصار می شود به اون متنجیسی که روایت درش است، اونم روغن دیگه، فقط روغن بیش برای استثبایی نداره، ما بقی را نه کدام اختیار بکنیم. غایت الامر از تعدی من حیث غایت البی الى غیر الاستثبا، غایت امر این است که در روغن هم تعدی می کنیم، میگیم برای غیر استثبا هم روغن را می شود فروخت، اما گل نجس چطور، حنای نجس، صبغ نجس چطور، که نه روایت داریم، روایت هم که داریم در روغن متنجسه، فیه اشکالون، در این گونه متنجس ها اشکال است. دو وجه من ظهور استثناء دهن فی کلام المشهور، این دلیل میاریم که نه گل و حنا و اینها را نمی شود فروخت. دو وجه هست دیگه. وجه اول که عدم جواز، عدم جوازش دلیلش اینه من ظهور استثناء دهن فی کلام المشهور فی عدم جواز بیع ما ادا، استثناء روغن ظهور دارد که غیر روغن را نمی شود فروخت. واضحتون شد یا نه؟ چرا استثناء کردن؟ استثناء یکی از چیزایی که حس میاره، استثناء دیگه گفته جایز نیست مگر روغن، یعنی غیر روغن جایز نیست. بل عرفت من المسالک، بلکه در مسالک اون بالا تحمیدی که گفت که جایز نیست نسبت و عدم الفرق بین ما لهو منفعت المحلله و ما لیست لهو، بله گفت که فرقی ندارد در عدم جواز بی منفعت حلال داشته باشد یا داشته نداشته باشه، جایز نیست. ها دیدید که و ما لیست لهو الى نفس الاصحاب، دیدید که مسالی گفت نفس اصحاب اینه که لایت رو، و من ما تقدمه، این دلیل میاریم که اشکال دو بچه دارد. تا اینجا دلیل آوردیم که لایت رو غیر روغن را از متنجسات بیعش جایز نیست، فقط روغن بیع جایز، اونم در اشتباه. از این دیدر دلیل میاریم که نه گل نجس هم میشود فروخ، صبغ را هم میشود فروخ. چرا؟ به این خاطر و مما تقدمه فی مسئلت جلد میته، در مسئله جلد میته آیا میته پوستش را میشود فروخ یا نه، اونجا گفتیم که من ان الظاهر من کلمات جماعت من من القدماء و المتأخرین، ظهور کلمات قدماء و متأخرین این بود، اونا مثل کیا؟ بزرگان، کشیخ فی الخلاف، شیخ طوسی در خلاف، و ابن زهره و علامه و ولده و الفاضل المقداد و المحقق الثانی و غیرهم، اینا را اسم بردیم. ها اینا چی گفته بودن؟ گفته بودن که دوران المنعی ان بیع النجس مدارت جواز الانتفاع به و عدمه، امر دور میزند در فروشش در جواز انتفاع و عدم جواز انتفاع، یعنی هر کجا انتفاع جایزه بیعش جایزه، هر کجا انتفاع جایز نیست بیعش جایزه. پس گل نجس انتفاع ازش جایزه، انتفاع جایزه پس بیعش جایزه بیعه. شما 5000 تومان گل درست کردین و خودتون هم احتیاط ندارین، یجوز بیعه. شما یه بشک رنگ درست کردین نجس شده، یجوز بیعه. بنابراین چرا؟ برای اینکه انتفاع از او بدون اینکه به طهارتش احتیاط باشه ممکنه. این است که اونا گفتن که دور میزنه مدار جواز انتفاع به و عدمه الا ما خرجه بالنفس، مگر بعضی چیزا که روایت آمده گفته که اینها انتفاعش هم جایز باشد فروشش جایز نیست. اونا چی بود؟ روایت داشتیم که یادتون باشه هفت روایت ذکر کردیم ها، که اون که علیات المیته مثل دنبه های علیات، جمع علیه است، علیه به معنی دنبه، یادتون از روایات ذکر کردیم که از دنبه میته ولو برای استثناء امکان انتفاع هست ولی اون من هست، از اون جایز نیست اصلا که فروشش. ها که علیات المیته مثلا او مطلق نجس العین یا مطلق نجس العین فایده هم داشته باشه جایز نیست فروشش، الا ما سیعت من کلام فیه، گفتار ما در آن خواهد آمد، و هازا هو الذی یقتضیه استصحاب الحکم، نظر مبارک شیخ انصاری، این همان است که استصحاب حکم اقتضا میکند، یعنی یجوز و بیع المتنکر. دلیل ما چیه؟ شیخ میفرماید استصحاب. استصحاب چه؟ این گل پیش از آنی که نجس بشه فروشش جایز بود یا نبود؟ جایز بود. این حنا و رنگ پیش از نجس شدن آیا بیعش جایز بود یا نبود؟ الان شک میکنیم بعد از نجس شدن و انتفاع هم ازش ممکنه، آیا الان هم جایز هست یا نه؟ استصحاب جواز حضر را میکنیم. ببین باشه، حالا ببین و هذا هو الذی یقتضی استصحاب الحکم قبل التنجس. قبل التنجس اون چیه؟ و هی القاعده المستفاده من قوله علیه السلام فی روایت تحف العقول. حتی اون قاعده را بیار، نه اون استصحاب معمول. اون قاعده ای که اون چی بود؟ اینه: ان کل شیء یکون لهم فیه صلاح. هر چیزی که برای جامعه مسلمین یه مصلحتی باشه، من جهت من الجهات، از هر جهت، فذلک کله حلال، بیعه و شراعه و انفاقه و جمعه و تقلب دیگه. پس گل نجس هم جامعه مسلمین درش یه صلاح مصلحت یه فایده ای دارن که اندوب کردن پشت بام هاشون. پس یتوف بیعه. این یک. و غیر از این، و ما تقدم من روایت دعائم الاسلام، آنچه که گذشت از روایت دعائم الاسلام گفت من هل بیع کل ما یباه الانتفاع به، هر چیزی که از آن انتفاع مباه باشه بیعش جایزه. اما قوله تعالی تسکره بو بمونت برای بعد، این که میگه اجتنابو نور چشمه. یه جمله چند دو دقیقه مثل یه دو سه دقیقه مثل این که برای وقت دو دقیقه اجازه بدین یک مطلب. امام سجاد علیه السلام درس پیش از ظهری گفتم که اون ذکر او را عادت کنید، این چون اگر حس بکنید همیشه بگید من هم به یاد شما میفتم، ای ما میریم و هستید شماها، انسان از یکی حرف در عبادات یادش بمونه همیشه جلو چشمشه. امام سجاد علیه السلام کثیر السجده بود، ذکر این سجده اختصاص به او دارد، اینقدر فایده بر این ذکر نوشته شده، اینقدر فایده گرفتاری های انسان در طرف می شود، احتیاجات انسان در طرف می شود، انسان آرامش پیدا می کند، آلام اسقام نگرانی اون تشویش خاطر در دل ها هست در بعضی ها در طرف می کند. ذکری که امام سجاد می فرمودن این بود: پیشانی می داشتم به سجده، می فرمودن الهی عبیدو که بی فنائک، مسکینو که بی فنائک، فقیرو که بی فنائک. معناش این بود که خدای من عبد کوچه تو، عبید مصغر عبد دیگه، درست یا نه؟ مثل رجل و رجل، عبد و عبید، یعنی عبد کوچه تو بی فنا. فنا به معنی آستانه است، نه فنا، اگر به فتح باشد فانی شدنه. فنا به معنی آستانه، یعنی خدای من بنده کوچه تو پیشانی به آستانه رحمت تو گذاشته است. بی فنایک مسکینو که بی فنایک، بنده مسکین تو. فقیر رو که بی فنایک، فقیر با مسکین فرقش چیه؟ البته مسکین بعضی گفتن که کسی که سائل به کفن باشد، اما فقیر کسی را میگن که احتیاج داشته باشد اما دست باز نکند. بعضی گفتن نه، فقیر کسی که دست به طرف باز کند، مسکین نه. اینجا انسان چی میگه؟ میگه خدا مسکینو که من اون فقیرم که دست احتیاج به سوی تو باز کردم، دیگه دست احتیاج به سوی مردم به اصطلاح بیرحم این جامعه باز نکنم. یا اینکه بله فقیر رو کرد بی سنای، یعنی خدا یا من سائل به کفم به درگاه تو، یا اینکه فقیرم که سرمو نمیتونم بگم ولی تو میدانی. این خیلی مهم این ذکر. پس همگی بگیم ببینم الهی عبیدو که بی کنائک، مسکین رو کرد به کنایت، حقیر رو کرد به کنایت. خواهش میکنم اینو حفظ کنید، یه وقتی هم که عادت کردید به یاد ما هم باشید.